حقوق زنان نبوده، فقط شعار میده و اونم شعار میده برای کشورهایی که در مقابل امریکا و سیاستهای صهیونیست جهانی هستن. این برخورد توهین‌آمیز پلیس امریکا خیلی چیزها رو به دنیا ثابت کرد و نشان داد که پلیس جمهوری اسلامی ایران با وجود اقتدار و قدرت چقدر مشفقانه و مهربانانه با ملتش برخورد کرد. انشاءالله که این اعتراضات دانشجویان امریکایی به تمام دنیا تسری پیدا کنه و این مقدمه‌ای برای ظهور آقا امام زمان باشه.
سلام، استاندار ایران با بیان اینکه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به این استان تا تکمیل همه طرح‌ها ادامه دارد گفت از مجموع 145 مصوبه ابلاغ شده 96% مصوبات سفر رئیس جمهور به ایران اجرایی شده است. مسئول گروه تفحص منطقه عملیاتی فکه از کشف پیکر 5 شهید دیگر در منطقه عملیاتی فکه در شهرستان دهلران خبر داد و گفت از 29 فروردین تا کنون در مجموع پیکر پاک 12 شهید جاویدالاثر در این منطقه عملیاتی کشف شده است. به گفته مدیرکل کتابخانه عمومی استان، با وجود نیاز استان ایلام در مناطق روستایی و اشاگری به کتابخانه سیار، فقط یک کتابخانه سیار در استان وجود دارد. حیدری گفت برای تجهیز این کتابخانه سیار 200 میلیون تومان هزینه شده است و 7 روستا در شهرستان ایلام را در 5 روز هفته پوشش می‌دهد. مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گفت ایلام با توجه به حجم مناسب کشتار دام و همچنین وجود کارگاه‌های تولید چرم نیازمند ایجاد کارگاه پرداخت، فرآوری و دباغی پوست است. مرادی مدیرکل کمیته امداد استان از پرداخت بیش از 3570 میلیارد ریال کمک معیشت و مستمری به مددجویان و نیازمندان تحت پوشش این نهاد در سال گذشته خبر داد. مدیر قلعه و خدمات بازرگانی شهرستان دهلران گفت 7 سیلوی تمام مکانیزه ذخیره گندم با ظرفیت بیش از 200 هزار تن کار خرید گندم از کشاورزان دهلرانی را بدون وقفه و به صورت شبانه روز انجام می‌دهند. به گفته مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر، تا کنون با استفاده از 16 پهپاد بیش از 2000 هکتار از زمین‌های گندم شهرستان دره‌شهر علیه بیماری آفت سن سمپاشی شده است. فرمانده انتظامی استان ایلام از اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و کشف 48 میلیارد و 260 میلیون ریال کالای قاچاق و توقیف 9 دستگاه خودروی قاچاقبر در ایلام خبر داد. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از فردا موج بارشی جدید وارد آسمان استان می شود که نقاطی از نیمه شمالی و غربی را پوشش می دهد. معاون سیاسی فرماندار ویژه دهلران از ضبط و معدوم سازی 196 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان خبر داد. از این میزان مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته 120 کیلوگرم مرغ و مابقی لبنیات بوده است. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کارشناس برنامه سوال دارم، این طرح
های مراقبت دکتر بپرسیم که من تا کی
بعد سوالم اینه، آیا تو خونم لازمه
که دکتر بخواین در رابطه با افسردگی؟
کارشناس برنامه سوال داشتم.
شما بپرسید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام شما ایرانیان عزیز، امروز یک شنبه 9 اردیبهشت ماه از رادیو بوشهر همراه شما هستیم. من حجت محمدی هستم، با عرض سلامتی شما. اما موضوع برنامه،
سلام دوست عزیز، قراره از گسترده ترین اندام بدن بگیم که عملکردهای مختلفی رو بر عهده داره: حفظ مایعات بدن و پیشگیری از کم آبی، کمک به تغییرات بدن از جمله دما یا احساس درد، همینطور دور کردن ویروس و باکتری هایی که عفونت زا هستند، کمک به تثبیت دمای بدن و ده‌ها مورد دیگه. ملتهب شدن یا تحریک شدن تنها 2 مورد از بیماری های مرتبط با پوست بدن میشه. بیماری های پوستی از جمله شایع ترین بیماری ها در جهان به شمار میان که ممکنه همراه با پوست ریزی، تاول یا زخم و برآمدگی های برجسته و تغییر رنگ خودشون رو نشون بدن. در این برنامه شایع ترین بیماری های پوستی و راه های درمان موضوعیه که مورد بررسی قرار میگیره.
شنوندگان عزیز، این برنامه‌ای که میشنوید شما به پرسید نام دارد. در این برنامه پاسخ سوالات خودتان را از زبان پزشک برنامه خواهید شنید. اینجا ویزیت رایگان است.
دوست عزیز، بیماری های پوستی دستگاه پوششی بدن رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اندام های زیستی که وظیفه حفاظت از بدن رو در برابر محیط بیرونی بر عهده دارن، از جمله پوست و مو، ماهیچه ها و غده های مرتبط. در برنامه امروز با حضور خانم دکتر مرضیه افروزنده، متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر، به شایع ترین بیماری های پوستی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
آنچه در برنامه امروز شما بپرسید میشنوید. گزارش
قراره در مورد بیماری های شایع پوستی بپرسیم. حالا یه سری بیماری پوستی که حالا جزء قارچ ها محسوب میشه.
گزارش های آقای زبیعی از مرکز بوشهر.
آقا در روز چند بار دستت میشوره؟
مثلا روزی یه بار، نهایتاً دو بار، الان بیشتر.
باور اشتباه.
دوست عزیز، باورهای اشتباهی درباره بیماری‌های پوستی وجود داره که میتونه پوستمون رو خراب کنه.
آخرین یافته‌های پزشکی.
بنا به تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با انجام MRI مغز دریافتن که بیماری خود ایمنی تاولی پوست یک بیماری شایع.
بیشتر بدانیم.
شاید قرار گرفتن در زیر نور آفتاب و آسیب رسیدن به
شما بپرسید. شما بپرسید.
خانم دکتر افروزنده، متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر، پاسخگو و راهنمای شما خواهند بود. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید.
ممنونم. منم سلام میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم با سوالاتی که
برای شروع بحث اگر موافق باشید به انواع بیماری های پوستی یک اشاره داشته باشید، تقسیم بندی یا گروه بندیشون رو انجام بدیم، بعد خدمت گزارشگر مرکز یزد خواهیم بود و سوالهایی که یکی یکی طرح خواهد شد.
بله حتما. ما در واقع با توجه به حالا توضیحات اول برنامه که تقریبا جامع بودش، یه سری بیماری های پوستی داریم که التهابی هستن، یعنی منشأش التهاب پوست و لایه های مربوط به پوست که اپیدرم و درم میشه. بله. و یه سری بیماری های غیر التهابی، اینها در واقع تقسیم بندی کلی بیماری های پوستی هستن.
کدومشون خطرناک تره خانم دکتر؟
هر دو حالا با توجه به تشخیص هایی که وجود داره ممکن حالا خطرناک یا بی خطر باشه، یعنی باز این خودش زیر مجموعه های مختلفی داره. مثلا التهابی اگه بخوایم شایع ترین هایی که مراجعین عزیز به ما مراجعه میکنن داشته باشیم، مثلا آکنه که همون اصطلاحاً جوش صورت هستش،
خیلی
مفصل میپردازیم، یا یک بیماری خیلی شایعی که باز مراجعین عزیز زیاد مراجعه میکنن، اگزما یا همون اصطلاحاً خشکی پوست هستش. بله. که باز جزء بیماری های التهابی میشه. و نهایتاً غیر التهابی ها میشه ضایعات پوستی که اتفاق میفته و شایع. ما هر روز سر و کار داریم با بیماران، مثل خال هایی که ممکنه در صورت دیده بشه، انواع لک هایی که به عنوان در واقع اثر آفتاب یا غیر از آفتاب باشه، اینا رو میتونیم در دسته غیر التهابی شایع ترین ها طبق بندی کنیم.
درسته خانم دکتر، ما در بیماری های مربوط به پوست و مو حالت حاد، خطرناک یا سرطانی هم داریم؟
دقیقا. باز یه طبقه بندی، چون طبقه بندی ها متغیره بر اساس اون در واقع هدف و تظاهرات بالینی بیمار، یه سری ها خوشخیم در نظر گرفته میشه، مثل همین مواردی که نام بردیم، یعنی آکنه، اگزما و حتی ریزشم و اینا، چون شایع ترین ها هستن من خدمتتون میگم. یا یه سری ضایعات بدخیم پوستی که حالا در وهله اول ممکنه اشتباه گرفته بشه با یه سری ضایعات خشکی مثل اگزما، که اون دسته بدخیم ها جزء سرطان های پوستی هستن، سرطان های پوستی از دسته لنفوما ها یا CTCL لنفوما. و یه سری ضایعات حالا باز بدخیم پوستی که به شکل سرطان‌های پوستی بی سی سی یا باز و اسکام و سل کارسینوما یا اس سی سی که در ناحیه صورت در اثر نور آفتاب ممکنه اتفاق بیفته. این جزء کاتگوری یا دسته بدخیم ها در واقع لحاظ میشه که نیاز به پیگیری و درمان داره و چون اینها خب در مورد سرطان‌های پوستی من یه پرانتز باز کنم چون در واقع در مراحل اول قابل درمان هستن و مریض وقتی مراجعه میکنه کاملا کلیر میشه پوست در مورد حالا سرطان هایی که خدمتتون گفتم بی سی سی جزء این موارد هستش و حالا ما بقی هم باز کنترل بیماری در مراحل اول قطعا خیلی کمک کننده هستش. بنابراین این تظاهرات پوستی که صحبت میشه خب با توجه به اون علائم با توجه به مدت زمانی که بیمار درگیرش هستش اینا میتونه کلوی تشخیصی یا نشانه تشخیصی برای مراجعه بیمار باشه که از مراحل بعدی جلوگیری بشه و افتراق داده بشه از بیماری های خوشتنی.
بسیار عالی. و آخرین سوال، توی این بخش خدای نکرده سرطان های پوستی مرگ‌آور هم هستن؟
بله، بعضی از نوع‌های سرطان از جمله همون لیمفوم هایی که خدمتتون گفتم در واقع میتونه در مراحل بعدی تبدیل به در واقع مراحل خطرناک پیشرونده و کل بدن حتی سیستم داخلی و لنفاتیکو در واقع درگیر کنه و خطر مرگ و میر داشته باشه. و باز اون دسته‌ای که گفتم خدمتتون توی ناحیه سر و صورت بیشتر هستش ضایعات پوستی لیمف در واقع SCC جزء سرطان‌های پوستی هستش. ملانوم‌ها باز جزء مواردی هستش که میتونه کشنده باشه. غیر از صورت بقیه نواحی هم درگیر خواهد شد، یعنی اینطوری نیست مختص صورت باشه، ولی محل شایع در ناحیه صورته. ولی بدن هم ناخن گاهی اوقات میتونه ملانوم درگیر شده باشه، میتونه بقیه نواحی بدن هم ما ملانوم رو داشته باشیم. پس بنابراین اگر ضایعه برجسته‌ای بیمار ببینه که حالا جدید باشه و مشکوک
در هر کجای بدن،
در هر کجای بدن، حالا صورت شایع‌ترین به دلیل مواجهه با نور آفتاب که ریسک فاکتور یا عامل خطر برای کل سرطان‌های پوستی هستش، باید مراجعه داشته باشه. یا اگه ضایعه‌ای داشته باشه که تغییر شکل یا تغییر رنگ داشته باشه یا علامتی جدید مثل خارش یا هر علامت جدیدی
که بزرگ میشن،
دقیقاً، یا زخم روی اون خالهای قدیمی اتفاق میفته، همه اینا نیاز به بررسی داره.
درود بر شما، خیلی متشکرم. بریم گزارش رو از مرکز یزد بشنویم، بیایم مواردی که مطرح میشه رو خانم دکتر پاسخگو باشند. پیامک‌ها و تماس‌های تلفنیتون هم ان شاءالله جواب خواهیم داد.
سلام به شما شنوندای عزیز، همراهان بزرگوار برنامه شما بپرسید. دهقانی زاده هم از مرکز جغرافیا ایران یزد در خدمت شما هستم. قراره در مورد بیماری های شایع پوستی بپرسم. منم در جمع همشهریان خوبم، همستانی های عزیزم و ازشون راجع به این موضوع سوال بکنم. همراه ما باشه. تا به حال بیماری پوستی داشته؟
بله متاسفانه.
خب برام توضیح بده چه بیماری؟
والا یه سری بیماری پوستی که حالا جزء قارچ ها محسوب میشه، من از حدود 10-12 سالگی مبتلا شدم، الان هم نزدیک 35 سالمه که همچنان دوچارش هستم.
خب چه جوریه این بیماری پوستی؟ کجای بدنتون درگیر میشه و چه کاری براش انجام دادید؟
ببینید یه سری دونه های قرمز رنگه که اوایلی که میزنه رو بدن پوسته نیست، یه مدت که میگذره پوسته میشه، پوسته های سفید رنگ میریزه، بیشتر تو ناحیه پشت لاله گوش، از آرنج تا مچ دست، از زانو تا مچ پا درگیر میکنه.
بله، یه خود خال و لکه های پوستی داشته.
خب از چند سالگی متوجه شده که لکه ها بیشتر شده و دلیلش چیشی بوده؟
از 25 سالگی به دلیلش هم نبود.
خب آیا کرم ضد آفتاب استفاده میکنه؟
نه به ندرت، ولی چند دفعه رفتم دکتر گفته شاید به خاطر دیابت باشه به کرم لایه بردار استفاده کردم ولی خوب نشد.
داداش من کلن پوست صورتش بوس میشد با بدنش، با آب و هوای خشک یزد بود که از یزد مهاجرت که به شهر رشت، حالا مشکلش برطرف شده.
خب اینجا که بود آیا داروی خاصی بهش ندادن، تشخیص نشد براش، یا به هر حال مرتوب کننده خاصی که بتونه درمان کنه همینجا؟
ببینه تنها کاری که دکتر بهش گفت انجام بده یه رطوبت ساز بگیره که بذاره داخل خونه. دارو هم بهش داده بود، ولی تا مادامی که داخل خونه بود و رطوبت ساز بود مشکلی نداشت پوستش. بیرون از خونه که میره فقط آب و هوای خوش بگیر پوستش دوباره خوش میشود و پوست بسش.
اگر سوالی دارید از پزشک محترم برنامه که الان داخل استدیو هستن و صدای شما رو میشنوند میتونه بپرسه.
من خودم پوست چرب دارم و منافسش ریزه و توی آب و هوای خشکی از کرمایی که همه استفاده میکنن نمیتونن بزنن، من مجبورم مثلا آب رسان بزنم. آیا کرمی هستش که به پوست من بخوره که بتونم توی این آب و هوا استفاده بکنم یا نه؟
سوال من از دکتر اینه که آیا با برداشتن این خال ها دوباره این خال ها روش میکنن و لیزی رای اثر داره درمان یا نه؟
والا ببینید من خیلی مراجعه کردم به پزشکای مختلف و داروهای ساختگی به من دادن و گفتن که دلیلش هم میتونه وراثت باشه. من بابام هم همچین مشکلی داشته. حالا سوالم اینه که آیا واقعا وراثت میتونه توی این ام تاثیر بذاره و دچار بکنه؟ ممنون و متشکرم از همراهی همه شما هموطنای عزیزم. برمیگرده به استدیو و پاسخ این سوالات را میشنوه.
پاس از همکار گزارشگرمون در مرکز یزد خانم دکتر افروزنده متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر با ما هستند و گزارش رو شنیدن. خانم دکتر، بانوی محترمی که از 12 سالگی حالا به قول خودشون دچار قارچ می شدن، الان 35 ساله هستن، از زانو تا مچ پا، آرنج تا مچ دست، لاله گوش، دونای قرمز می زنه، پوست و پوسته می شه. تشخیص شما چی بود؟
حالا با توجه به شرح حالی که بیمار ارائه دادن، چون که یکی از ارکان تشخیص معاینه فیزیکی و بالینی بیمار توسط پزشکم هست، ولی با توجه به شرح حالی که ایشون دادن من فکر میکنم مشکل ایشون بیماری ما داریم به نام بیماری پسوریازیس یا بیماری صدف اصطلاحاً، یا داوصدف که عموم به این نام ممکنه بشناسن، که دقیقا شرح حالشون به این بیماری بیشتر در واقع مچ بود و مطابقت داشت. قارچ معمولا به این شکل و اون هم از 12 سالگی اتفاق نمیفته، هرچند که اصطلاح بیماری قارچی مجموعه ای از حالا تشخیص ها هستش که جلوتر میتونیم یه سریاشو صحبت کنیم.
تشخیص شما قابل درمانه؟
تشخیص پسوریازیس هستش و این بیماری همونطور که گفتن جنبه ارثی و ژنتیکی براش مطرحه، قابل درمان و کنترل شدن هستش، ولی ریشه‌کن نخواهد شد. یعنی بیماری فقط کنترل میشه با داروهایی که حالا جدیداً در واقع وارد مارکت بازار شده و داروخانه ها موجود هستش، چه به صورت سیستمیک یعنی قرص و آمپول، یا به صورت موضعی میشه استفاده کرد، ولی در حد کنترل هستش، ریشه‌کن نخواهد شد
کامل از بین.
و نهایتاً یه نکته دیگه این که این بیماری قابل انتشار به بقیه نیست. یعنی قابل سرایت نیستش. یه سری از مریضا این استرس رو دارن که ممکنه به فرزندشون در اثر حالا تماس پوستی منتقل بشه، خیر، ولی از طریق ژنتیک
داره ولی بر اثر تماس پوستی منتقل
مستقیم نه.
خب دوستی اشاره کرده بودن به اون خال و لکه های پوستی، گفته بودن شاید منشأ دیابت داشته باشه، کرم لایه بردار هم درمانش نکرده، گفته بودن حالا با لیزر اگر استفاده بکنن قابل برگشته یا نه، و آیا نقش وراثتی هم داره؟
دقیقا، نقش وراثت که خیلی در بیماری های پوستی نقش پررنگی داره، در مورد خال و لکه های پوستی هم به همین شکل. خال ها که اساسا ژنتیک عامل اصلی هستش و نور آفتاب، لک ها اگر منظورشون لک هایی که مشابه خال با رنگ در واقع روشن‌تر، ما اصطلاح ککومک یا فرکل بهشون میگیم، که هر دوی اینا چه فرکل یا ککومک و خال با لیزر قابل درمان هستش.
برگشت پذیره
معمولا حالا اگر رعایت نشه، یعنی مواجه با نور آفتاب اتفاق بیفته احتمال بازگشت داره، ولی 100% نیست. اگه مراقبت اتفاق بیفته ممکنه برگشتی نداشته باشه. و نکته مهم در خال و ککومک معمولا با دارو قابل در واقع درمان و ریشه کن شدن نیست. آها. یعنی درمان با همون لیزر هست.
موزه باید توسط لیزر
دقیقا بله.
خب دو تا سوال دیگه هم طرح شد توی این گزارش که با هم شنیدیم. یکی اینکه در مناطق گرم و خوش برای رفع پوست شدن حالا پوست باید چیکار کنن، و نکته این دیگر در مورد کرم های ضد آفتاب بود که مناسب پوست چرب در هوای خشک هستن یا نه.
بله، در مورد حالا اون سوال اول که هوای خشک معمولا پوستای خشک رو تشدید میکنه، یعنی پوستایی که مستعد اگزما هستن یا ضایعاتی که در زمینه خشک پوست اتفاق میفته با هوای خشک قطعا بدتر میشه.
خودمونم خانم دکتر درگیریم، مثلا بوشهر چون رطوبت بالاست، حالا چند روز اگر بریم شیراز یا حالا جای کبیری تر مثل یزد و کرمان پوسپوسته میشه دیگه.
دقیقاً. حتی اگه کسی سابقه اگزما رو نداشته باشه اون خشکی سراغش میاد. دقیقاً.
چیکار کنه؟
معمولاً یه سری حالا ما به اصطلاح امولینت یا مرطوب کننده هایی که درمانی هستش و تجویز میکنیم حاوی سرامید یا سرامید هستش که اون آب بین در واقع سلولی سلولای اپیدرمو حفظ میکنه و نمیذاره اون تبخیره اتفاق بیفته و رطوبت بین سلولی حفظ میشه. میتونن از اون مرطوب کننده هایی که وجود داره و در داروخانه حاوی سرامید باشه، معمولا مواد معطر نداشته باشه که اگه جنبه آلرژی یا همون اگزما داره تشدید نشه، پارابن نداشته باشه که باز اون حالت تحریکی اتفاق نیفته.
خانم دکتر، رسوندن طبیعی آب یعنی شستن مرتب پوست یا رسوندن آب هم فایده ای داره یا نه کلا ما
میکنه؟ یعنی اصلا شستشوی بیش از حد و حالا دوش گرفتن بیش از حد میتونه خشکی پوست رو تشدید کنه. بنابراین ما توصیه میکنیم حالا هر چقدر که نیاز وجود داشته باشه، اینکه به اون منظور بیان شستشوی بیش از حد اتفاق یعنی انجام بدن قطعا خشکی رو تشدید میکنه.
و کرم ضد آفتاب؟
در مورد کرم ضد آفتاب خب بر حسب نوع پوست که آیا چرب هستش خشک، اینا دستبندی داره که با توجه به ترکیباتی که فاقد چربی فاقد در واقع مواد کومدوژن یا همون جوش‌های زیر پوستی اصطلاحاً باشه برای پوست‌های چرب مؤثره و میتونن استفاده کنن. معمولا هر 2 ساعت ما توصیه میکنیم که تمدید بشه چون اثر ضد آفتاب کوتاه مدته.
چه پوست خوش چه پوست چرب
فرقی نمی کنه.
و اینکه خانم دکتر ضد آفتاب رو ما صرفا برای فضای باز استفاده میکنیم؟
حتی در محیط های بسته مثل ماشین رانندگی، چون از شیشه ماشین هم در واقع نور آفتاب عبور میکنه و حفاظت نداره، در این محیط ها بله، یا اگر مثلا کار فرد در کنار پنجره باشه بله، ولی اگه محیطی بسته باشه لزومی نداره.
قاعدتا
لزومن نه.
بسیار خیلی متشکرم از شما. بخش بعدی برنامه رو با اجرای همکارم سرکار خانم گلکام دعوت میکنم بشنوید.
دوست عزیز، باورهای اشتباهی درباره بیماری‌های پوستی وجود داره که میتونه پوستمون رو خراب کنه. شاید باورها و شایعات زیادی درباره علت و درمان پوست‌های چرب رو شنیده باشید. از جمله اینکه علت چرب شدن پوست برنامه غذایی سرشار از چربی هاست. در صورتی که تاکنون هیچ تحقیق رسمی و تایید کننده در این باره ارائه نشده. حقیقت اینه که فعالیت نامتعارف غدد بزرگ سباسه علت چرب شدن پوست محسوب میشه. به گفته کارشناسان تغذیه ممکنه مصرف بیش از حد معمول قند و شکر در چرب شدن پوست نقش داشته باشه. با این وجود مشورت با متخصصان پوست و مو رو جدی بگیرید.
لحظاتتون بخیر و نیکی باشه. شنونده شما بپرسید هستید. امروز به میزبانی رادیو بوشهر تقدیمتون میشه سرکار خانم دکتر مهرضیه افروزنده، متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر. به سوالهای شما پاسخ میدن که از شایع‌ترین بیماری‌های پوستی در این برنامه داریم صحبت بکنیم. خانم دکتر، قبل از اینکه بریم سراغ پیامک‌ها، یک موضوعی رو با هم دیگه مطرح بکنیم و بهش اشاره کنیم. بله. از شایع‌ترین بیماری‌های پوستی به آکنه اشاره کردید. کلاً آکنه یا همون جوش چی هست؟ توی چه سن و سالی طبیعیه؟ چون همه ما دوره نوجوانی و اون داستان‌های جوش‌های صورت و اینها رو پشت سر گذاشتیم و خیلی استرس و فشار رو تحمل کردیم. این آکنه و جوش رو یک بررسی با هم داشته باشیم، بعد بریم سراغ پیامک‌های شنوندگان عزیز.
بله حتما. حالا اصطلاح جوش که به شکل عامیانه مطرح می‌کنن، اصطلاح علمی در واقع آکنه هستش و اون چیزی که ما به شکل روتین می‌بینیم آکنه وولگاریس هست. در واقع یه بیماری التهابی مزمنه که واحدهای پیولوسباسه پوست رو درگیر می‌کنه. واحدهای پیولوسباسه رو بخوایم بست بدیم و توضیح بدیم، در واقع همون غدد چربی و فولیکول مو هستش که این واحد یا یونیت وقتی ملتهب بشه ایجاد آکنه میکنه. فاکتورهای متعددی در بروز آکنه نقش دارن که حالا یکیش رو که شما اشاره کردین سن بلوغ هستش. معمولا سن بروز این نوع آکنه وولگاریس سن بلوغه که معمولا همون میانگین ما 20 سالگی رو در نظر میگیریم، ولی حالا سنین پایین تر یا حتی سنین بالاتر هم ممکنه اتفاق بیفته، ولی معمولا در سن بلوغ بین 12 تا 24 سال بر اساس حالا تحقیقاتی که انجام شده 85% دچار میشن و شیوع حالا با شدت مختلف از خفیف تا شدید ممکنه متغیر باشه. یکی از چیزایی که حالا در مورد آکنه مطرح هستش بهبود خود به خودی که ظرف چندین سال حالا بین 6 تا 12 سال بهبود خود به خودی ممکنه اتفاق بیفته.
چقدر والدین میگن آقا دست نزن خوب میشه، دقیقاً. جاش میمونه رو صورتت، نکنی کارو، ولی فایده نداره.
ولی نکته مهمی که ما برای درمان در واقع در نظر میگیریم در مورد آکنه یا بیمارانی که مراجعه میکنن جلوگیری از جای جوش یا همون اسکاری هستش که در واقع جزء آرزه آکنه محسوب میشه و خیلی مقاوم به درمانه. یعنی وقتی جوش درمان نشه یا آکنه درمان نشه اون اسکاری که به دنبالش اتفاق میفته هم هزینه هنگفت برای بیمار در واقع به دنبال خواهد داشت، هم اینکه ممکنه نتیجه دلخواه وجود نداشته باشه. بنابراین بیماران و ما با آکنه ای که حالا نیاز به بررسی داشته باشه و درمان رو براشون توصیه میکنیم که شروع بشه.
بسیار عالی. توی سنین بالاتر به چه شکل وضعیت، کی باید نگران و حساس بشیم روی در حقیقت آکنه یا جوش؟
دقیقاً. ما خب حالا دو جنس به ما مراجعه میکنن، آقایون و خانوما. معمولا شیوع آکنه برای مراجعه در خانوما بیشتره. حالا هرچند که ممکنه شیوع خیلی تفاوتی نداشته باشه، ولی خب خانوما بیشتر مراجعه کننده دارن به متخصصین پوست. و یه نکته‌ای که در خانم‌های بالغ ما در نظر می‌گیریم و باید بررسی کنیم مشکلات هورمونال هستش. در خانم‌ها این فاکتور می‌تونه در واقع اگر هورمونال تنظیم نباشه، حالا بیماری‌هایی مثل بیماری‌های تخمدان از جمله کیست‌های تخمدان، تنبلی تخمدان که جزء موارد نسبتاً شایعی هم هستش، یکی از علائم رو داشته باشن که به عنوان همون آکنه به ما مراجعه میکنن. پس در نتیجه یکی از چیزهایی که باید پیگیری بشه در خانوم ها مشکلات هورمونال هستش و اگر وجود داشته باشه که در کنار درمان آکنه اون هم باید درمان بشه. و نهایتا فرمای شدید آکنه گاهی اوقات ممکنه علائمی به عنوان کیست اتفاق بیفته در همون نواحی آکنه که اون کیستا یه سری عوارض عفونی ممکنه داشته باشه به شکل حالا ترشحات چرکی یا حتی عفونتایی که منجر به درگیری نقاط زیادی از صورت یا بدن بشه به شکل تورم، درد یا حتی تب گاهی اوقات. و اینها خب میتونه تبدیل به مراحل پیشرفته بشه، تبدیل به آبسه بشه یا حتی مثلا علائمی مثل تب ایجاد کنه. بنابراین در موارد شدید برای جلوگیری از اون عوارض خب حتما بیمار درمان بشه. و همون نکته‌ای که خدمتتون گفتم، زمانی که ما نگران جای جوش یا اسکار باشیم سری درمان رو شروع میکنیم که دیگه اسکار اتفاق نیفته.
بسیار عالی. یه سری حالا اصطلاحات یا بیماری‌های مثل تبخالی یا زنا و اینا هم جزء آکنه محسوب میشن؟ جزء جوش‌ها یا نه اونا داستانشون کلا جداست؟
اونا داستان کاملا جداست. اونا در واقع عفونت‌های جزء عفونت‌های پوستی محسوب میشن که در واقع همون در مورد تبخال ویروس هرپس هستش که حالا هم میتونه در ناحیه دهان هم در ناحیه تناسلی اتفاق بیفته، حالا بر حسب نوع انتقال. و زونا که همون ویروس زوستر هستش، یه دسته ای از هرپس ها که در واقع حالا عامیانه بخوایم صحبتش کنیم، اما آبل مرغونی که در بچگی فرد میگه ما اینطوری توصیف می‌کنیم، در بزرگسالی این فعال میشه به شکل زوستر یا زونا فعال میشه.
میتونه خطرناک هم باشه زونا؟
زونا معمولا برای کسی که سیستم ایمنی سالم داره و همه چی نرمال هستش مشکلی ایجاد نمی‌کنه، فقط عارضه‌ای که میتونه اتفاق بیفته درد ناشی از زوناست که میتونه طولانی مدت باشه. پس بنابراین در مورد زونا هم خیلی مهمه که سریع مراجعه برای بیمار باشه.